بخش شستم،
گپ 22، راوی زهرا.
همه می دانستن جز من. در همان چند ساعت همه جا پخش شده بود و من بیخبر بودم. شاید فکر می کردن بهتر از تا پیکرش به کرش نرسیده چیزی نگویند تا آرامش ما به هم نخورد، یا شاید فکرشان را روی هم بریزند که چگونه با خبرمان کنند. کسی خبر نداشت. من از همان شب بعد از تماس علی آقا دیگر آرامش نداشتم. اگر می دانستند هنوز درست و درمان به خواب نرفتم، سراسیمه بلند می شدم و تا صبح اشک می ریزم، نمی گذاشتند تا ظهر روز یک شنبه زجر بکشم. یادم نبود شب در فکر ترتیب دادن مهمانی با آمدن علی آقا بودم که همان هم می آید به خوابم، و الا نباید وقتی خواب می بینم که علی آقا دست به سینه ایستاده و به چند خانم و آقا خوش آمد می گوید و من با همان چادر نامزدی 15 سال پیش در کنارش ایستاده ام نگران شوم. واضح به یادم نمی آمد چه کسانی در خوابم بودند، اما حضور شهید سید مصطفی صدرزاده که علی آقا بهش سید ابراهیم می گفت کافی بود تا نگران شوم و خواب از چشمانم برود. اولین کاری که بعد از نماز صبح کردم تماس با سوریه بود. پیشتر تماس‌های من یک طرفه بود و او زنگ می‌زد، اما در سفر آخرش سیم کارت‌های سوریه‌ای جور کرده بود تا بتوانیم هر روز با هم حرف بزنیم و کمتر انتظار بکشم. هرچه زنگ زدم جواب نداد تا فکر بردن بچه‌ها به رستوران که علی آقا خواسته بود از سرم بیفتد. نگو همان وقتی بوده که در باغ زیتون نزدیک حلب داشته به کمک ابو تراب می رفته. کسی که برای من درست توضیح نداده دقیقاً چه ساعتی بوده شهادتش. وقت اذان صبح یا هنگام طلوع آفتاب. من اما از نماز صبح بیدرنگ تماس می گرفتم. اولین بار بود می دیدم جواب نمی دهد. کسی چه می داند؟ شاید نمی خواست آن دم آخر با ما حرف بزند و پاهایش سست شود، یا می خواست و وقت آن بوده که رو به قبله دراز بکشد و شهادتین بگوید. شاید صدای گوشیش قطع بوده و نمی شنیده. شاید اصلا با هر زنگ تیری از سلاح تک تیراندازها بدنش را هدف قرار می داده. این که همیشه قصه خوردم چرا جوابم را نداده بیشتر به دل خودم مربوط بوده، نه به کار علی آقا. یک آرزو بوده، نه توقع. چیزی شبیه این که کسی آرزو کند کاش زودتر از همه اتفاقات تلخ زندگیش با خبر می شد تا پیشگیری کند. گاهی با خودم می گویم کاش تکنولوژی آنقدر پیشرفت کرده بود که با هر تماس من دوربینش فعال می شد و همه چیز را نشانم می داد. می دیدم که چگونه شهید می شود یا آن لحظه چه حالی داشته است. چرا با برخورد اولین تیر به شانه اش به زمین نمی افتد؟ مثل خیلی ها هیچ وقت باور نکردم فیلم هایی را که قهرمانش تا دم آخر مقاومت می کند و با یکی دو تیر بر زمین نمی افتد. اما چه می دانستم روزی باید اتفاقی از این نوع بشود قصه همسر خودم با آن 11 تیری که پهلو و سینه اش را می درد. بعد هم انگار کسی که در خانه اش روی تخت دراز کشیده و منتظر از خواب به چشمایش بیاید، انقدر فرصت داشته که خودش را رو به قبله کند، دست را روی پیشانی بگذارد و حتی چیزی زمزمه کند. از ظهر جمعه تلفنش از دسترس خارج شد و هیچ زنگی نخورد. فکر این که حتما به نقطه اعزام شده که خط ندارد یا باتری گوشیش تمام شده میبایست آراممان میکرد، اما نکرد. دستم به کار نمیرفت. نهار هم درست نکردم. محمد هادی چیزی نمیفهمید و داشت با توپ بازی میکرد. فاطمه اما همان تخم مرغی را هم که به اصرار من آماده کرد نتوانست بخورد. هر دو ما تو مبهوت منتظر صدای زنگ تلفن بودیم. این هراس و استراب تا صبح یک شنبه طول کشید، تا همچون آدمی گرفتار در دهلیزی تاریک که نفسهای آخرش را می کشد و با کورسوی امید در پی نور است، با هر نفسم انتظار را لمس کنم و هر ساعت 1000 روز بگذرد. آن روز صبح هم وقتی از خواب برخاستم و سرگیجه شدید داشتم، فاطمه زنگ زد به خواهرم زینب تا خودش را برساند و بکوشد آراممان کند. جز علی آقا با مادرش و برادرش احمد و بعد هم دامادشان مهدی تماس گرفتیم. هیچ کس جواب نداد. زینب صبحانه بچه ها را آماده کرد و فاطمه راهی مدرسه شد. من هم دست و پایم را جمع کردم تا بروم سراغ پدر و مادر علی آقا که چند تماس تلفنی مانع خروجم از خانه شد. اول از کهریزک زنگ زدند. یکی از دوستانش بود که میخواست بداند ما خبر داریم یا نه. بهانه‌اش این بود که میخواهیم یک بسته فرهنگی برای آقای تمامزاده بیاوریم. گفتم تا چند روز دیگر میآیند. بعد همسر یکی از دوستانش به نام آقای بدری زنگ زد تا بعد از یک عالمه حاشیه رفتن بگوید
هول نکن، شوهرت زخمی شده، الان تو بیمارستان بقیت هلان.
دروغ است.
دروغم چیه؟ آماده باشید، غروب میام دنبالتون.
تلفن که قطع شد به زینب گفتم بلند شو بریم خونه مادرم تا با اونا بریم بیمارستان، دلیلی نداره تا غروب صبر کنیم. حتی بی انگیزه نشان دادن پدر و مادرم برای همراهیم و گریه هایشان با اینکه دیدند عجول و سراسیمه هستم شک مرا بیشتر نکرد. گفتم چرا گریه؟ اتفاقی نیفتاده که. علی آقا مجروح شد و الان بیمارستانه، همین که برگشته برام کافیه. گریهشان بیشتر شد تا زینب هم گوشهی بنشیند و با دست چشمهایش را بپوشاند و شانه هایش تکان بخورد. محمد هادی ترسیده بود. سرش را در بغل گرفتم و رو کردم به مادرم. حتی اگه قطع نخام شده باشه راضیم. زخمی شدن که گریه نداره. مادرم گفت
آره دخترم، زخمی شدن که گریه نداره. ما نگران تو بودیم.
انگار کمی هوشیار شده باشم گفتم اصلا بگید ببینم از کجا متوجه مجروحیت علی آقا شدید؟ کی به شما گفته؟ از کجا تماس گرفتن؟ مادرم سوستر از آن بود که بتواند در میان گریه هایش درست حرف بزند. دوباره گریه کرد. زینب هم آرامش نداشت. او باور کرده بود. اما من اگر هم میخواستم نمیتوانستم باور کنم. حتی وقتی خود آقای بدری زنگ زد و گفت
چون شما روحیه خوبی دارید میگم و الا هر کسی بود این حرفو نمیتونستم بزنم.
باز هم نمیخواستم باور کنم که حرفش رو بریدم و گفتم چه حرفی؟ خانمتون که گفت مجروح شده و میام دنبالتون بریم بقیت الله. و بعد مثل کسی که خوشنود است اولین کسی باشد که خبری را به کسی بدهد گفت
اگر روحیه شما الحمدلله خوب نبود و نمیشناختمتون نمیگفتم که ما الان بالای سر شهید شیخ علی تمامزاده ایم. تو معراج شهدای تهران ماشین فرستادم دنبالتون.
تلفن از دستم افتاد. در جا خشک شدم. همه ی بدنم فلج شد و آسمان دور سرم میچرخید. آخرین چیزی که به یادم مانده از آن لحظه هجوم زینب به سمتم بود. وقتی هم به هوش آمدم تا لحظه که با دیدن پیکرش در بنیاد شهید دوباره از حال رفتم هیچ چیز به اندازه یادآوری روزهای آخر رفتنش اشکم را در نمی آورد. وقتی خداحافظی می کرد قرآن آوردم تا از زیر آن رد شود. قرآن را گرفت و گفت
اول شما.
فاطمه گفت
بابا شما مسافرین یا ما؟
خم شد، صورتش را بوسید و گفت
همه مسافرین بابا جون، شما اول از زیر این قرآن بگذرید تا خیالم راحت بشه، باید بسپارمتون به خدا.
وقتی رفت محمد هادی در بغلم بود که داشتم از پشت پنجره نگاهش می کردم. چند بار برگشت و نگاه کرد و دست تکان داد. قرار بود با آژانس برود میدان استقلال و از آنجا با یکی از دوستانش به نام امیری برود فرودگاه. سوار که شد و رفت از پنجره تا کمر بیرون بودم و خم شده بودم سمت انتهای کوچه. فاطمه گفت
مامان میوفتی؟
بغض داشتم. خیلی زود قلبم شروع کرد به تاپ تاپ. شقیقه ها هم میزد. خواستم خود را با کاری مشغول کنم. نتوانستم. آب برداشتم گلدانهای شمدانی را آب بدهم. فاطمه گفت
دو تا گلدون درب و داغون که دیگه گلم نمیدن آب دادن داره؟
ظرف و ظروف اضافی را جمع کردم توی سینک برای شستن. چشمم به ماهی تابه رویی افتاد که کباب تابعی درست کرده بودم برای علی آقا. اشکم در آمد. دست بهش نزدم. گفتم بگذار همانطور بماند. برگشتم سراغ محمد هادی. عزیزم، میای با مامان بازی کنی؟
نه، بابا که اومد با خودش بازی میکنم.
احساس میکردم ته گلویم تلخ شد. رفتم لیوان را پر آب کردم و یک ضرب سر کشیدم. اما بعدش دیگر چیزی نفهمیدم تا فاطمه صدایم کرد.
وایسادی چی رو بر رو بر نگاه میکنی مامان؟
چند دقیقه طول کشیده بود که اصلا آنجا نبودم. داشتم همه آن 15 سال زندگی را مرور میکردم. به خاطر بچه ها خودم را کنترل کردم. گفتم نه، این درست نیست. باید فقط به چیزهای خوب فکر کنم. اگر نتوانم مجبورم فقط قصه بخورم. گفتم بچه ها چه گناهی دارند؟ حالا که علی آقا نیست، اینها همه امیدشان به من است. درست است که آقای امیری به احمد، برادر علی آقا میگوید وقتی به فرودگاه رسیدیم، نیم ساعت زیر باران ماند و داخل نیامد و در جواب اعتراضم گفت شاید دیگر آسمان ایران و باران اینجا را نبینم. اما من میبایست به روزی فکر میکردم که میآید و دوباره دور هم جمع میشویم. گفتم حالا که دوبار رفته و برگشته، مثل خیلی های دیگر باز هم میآید. باز هم با هم بیرون میرویم برای خرید. میهمانی خانه مادرش، خانه مادرم، قم، جمکران یا مشهد که هر وقت میرفتیم آنقدر میکوشید حالمان خوش باشد که انگار بهش را بهمان دادند. گفتم خب مگر درباره رفتنش کم حرف زدیم؟ همه حرفها برای این بود که من حالا راحت باشم، سخت نگیرم، قصه نخورم. مگر کم حرف زد و حرف زد تا بشوم مثل خودش و دیگر رنجی از رفتن نداشته باشم؟ خودم را که مقایسه کردم با روزهای اول می دیدم، نه به آن موقع که به هیچ وجه حاضر نبودم قبول کنم، نه حالا که هر کسی هم می پرسد شوهرت کجاست، می گویم رفته است سوریه. به جنگت برای عقیدهش، برای عقیده ام، برای همه چیزهایی که ما باید یاد بگیریم و غافلیم. تا می آمدم بروم در فکر و تعادلم به هم بخورد، به خودم می گفتم مگر قول نداده ای که دیگر جلویش را نگیری؟ مگر نگفته ای برو به سلامت و دعایم پشت سرت؟ پس چرا دوباره گریه می کنی زهرا؟ چرا این کارها را می کنی؟ گریه برای چی؟ دلتنگی؟ مگر بار اولش است؟ به فکر بچه ها باش، ببرشان بیرون هوا بخورند. دیگر کهریزک که نیستی، به مادرت سر بزن، با خواهران علی رفت آمد کن، با خواهران خودت. زود چشم باز کنی و ببندی علی آمده، همه چیز درست می شود. قرار نیست که تا ابد اینجا بماند. گفت می آید، زود هم می آید.